من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل الله ان يزوره ففوج يهبط وفوج يسعد. قبر امام حسین علیه السلام 20 ذراع در 20 ذراع است، باقی است از باغ‌های بهشت و اونجا محلی است که ملائکه از اونجا به آسمان می‌روند و هیچ ملک مقربی و نبی مرسلی نیست مگر آن که از خدا درخواست می‌کند و تقاضا می‌کند که اونجا زیارت بکنه و همواره دسته ای به پایین می آیند و گروهی به بالا می روند. بحث ما در مورد ملائکه بود، در مورد اینکه این عالم نه در حوزه تکوینش و نه تشریعش این گونه نیست که خدایی باشد و بعد من باشم و این وسط هیچ واسطه و وسیله و باب و سبب و حبل و چنین چیزایی نباشه. هم آیات قرآن به اینها اشاره دارد و هم روایات تصریح دارد. دیشب توفیق ما بر این بود که به این نقطه رسیدیم که از میان ملائک 4 ملکند که مقربند، از اون میان جبرئیل رو دیدیم که ملکی است که آنچه که انبیا علیهم السلام قرار تعلیم بگیرند از جبرئیل تعلیم میگیرند و جبرئیل افتخار میکند که خدمتگزار رسول الله است و اهل بیت علیهم السلام، و او این افتخار رو داره که قرآن رو به معنای نازل کردن، قرآن رو برای رسول الله می آورند. این افتخار جبرئیله. در این روایت شما دیدین که ملائکه مقرب و انبیاء مرسل چون 124 هزار پیغمبر است که از اینها طبق روایتی 313 تا رسولند، بقیه رسول نیستند. در عین اینکه لا نفرق بین احد من رسله، در عین حال تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، همه اونا از خدا تقاضا میکنند که امام حسین علیه السلام را در کربلا زیارت بکنند. این که قبر حضرت را فرمود 20 ذراع در 20 ذراع، یه وقت سوال براتون پیش نیاد که خب این 20 ذراع یه قبر که این مقدار جا نمیخواد که، اما وقتی که قرار شد یه مولای کریمی یه قبری داشته باشه که همه برن زیارتش، اونایی که حلت به فنائک همه اونا رو هم دور و بر خودش جمع میکنه، میگه ما همه با همیم، ما جدا نمیشیم از هم. تقاضای ملائک زیارت اینجاست، تقاضای ملائک آن است که به اینجا بیایند. انشالله توفیق اگه داشته باشیم فرازهایی رو از زیارت سید الشهدا علیه السلام بخوانیم. یه قسمتی رو من اینجا بخوانم بعد بحث رو انشالله پی بگیریم. در زیارتی است در نیمه اون که عرضه می‌داریم خدمت حضرتش السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، السلام علی ملائکت الله المحدقین بک، حدقه زدند تو رو بر دربر گرفتند، السلام علی ملائکت الله و زوار قبر ابن نبی الله سلام بر ملائکه خدا و زائران قبر حضرتش، که هم ملائکه را میگوید و هم زائران را. بعد در روایت هست که داخل حائر بشود و بگوید هنگامی که داخل حائر میشود، السلام علی ملائکت الله المقربین، سلام بر ملائکه الهی اونایی که مقربند، السلام علی ملائکت الله المنزلین، اون ملائکه‌ای که نازل شدن پایین آمدن، السلام علی ملائکت الله المصومین، اونایی که مدالی دارن، نشانی دارن، السلام علی ملائکت الله الذین هم مقیمون فی هذا الحائر باذن ربهم، سلام بر آن ملائکه‌ای که اینجا مقیم شده اند. اینها با هم فرق دارن، عنایت کنید، مقرب و مصوم و منزل و مقیم اینا با هم فرق دارن. و صفت بعضی از اونهایی است که اونجا هستند، بعضی ملائک اونجا می آیند و می روند، بعضی می آیند و مقیمند، یعنی هم صفت مشترک هم صفت مختلفه. السلام علی ملائکت الله الذین هم فی هذا الحائر یعملون ولامر الله مسلمون، اون خدمتکارانی که از ملائکه اینجا هستند و خدمت میکنند و تسلیم امر الهی اند. السلام علیک یا ابن رسول الله و ابن امین الله و ابن خالصت الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، انا لله و انا الیه راجعون، ما اعظم مصیبتک عند جدک رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعظم مصيبتك عندما عرف الله عز وجل، مصیبت تو بر پیغمبر اکرم بسیار بسیار بزرگ و سخت است و بر هر کسی که خداشناسه مصیبت تو بسیار بسیار سخته. ما به ملائکه سلام میدیم در حرم اهل بیت علیهم السلام، از اونها اجازه میگیریم. اینها ملائکه‌ای هستند که از خدا اجازه گرفتن به خاطر یه مقامی که داشتن. قبلا گفتیم که ملائکه مراتب دارن، اینا به جهت مرتبه‌ای که دارن مأذون شدن، اجازه پیدا کردن که به این حرم‌های شریف بیان و اینجا مقیم بشن، اینجا مأمور به خدمت بشن. اینجا کجاست؟ اینجا یه نقطه از کره زمینه. حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام کجاست؟ یه نقطه روی زمینه دیگه، یه نقطه خاک روی زمینه. شما میدانید که این خاک به سید الشهدا علیه السلام است که پاک شده و شفا شده. قد طیب الله بک تراب، خاک به تو پاک گشت و تربت او شفا گشت، به امام حسین علیه السلام. چیه که اون خاک این ویژگی رو داره؟ چی شده این خاک زمینی که رو همین کره زمینه، نمیدونم کره خاکی، نمیدونم دنیا که پایین ترین مرتبه است، چی شده این قیمت رو پیدا کرده؟ این زمین شرافتش و افتخارش به اینه که بدن ابی عبدالله علیه السلام رو در بر دارد. حالا چه هنگام و چقدر اون بحث دیگه است، ولی به هر صورت دفن شدن اون جسد و اون بدن اینجا صورت گرفته. کربلا البته یه ویژگی خاصی داره. کربلا هم محل مشهد امام حسین علیه السلامه، مقتل امام حسین علیه السلام، و هم مدفن امام حسین علیه السلام. در مورد ائمه علیهم السلام میگن اون گونه نیست. اینجا اون نقطه ایست که هم حضرتش به شهادت رسیده است، هم حضرتش دفن شده است. اینجا این ویژگی رو داره. خاک زمینیش، رو زمین خاک دیگه، زیر پاس دیگه، خاک زمینیش میشه شفا، همان گونه که یه چیزای شفاست که مقوله الهی است، مثل قرآن و چه و چه و چه. این زمین چون این بدن رو در برداشته به این مقام رسیده و ملائکه آرزومندند به اینجا وارد بشن، اینجا تردد کنن، اینجا مقیم میشن، مثلا اینجا باشن. بابا این همه جا تو عالم، تو آسمان این همه جا، نه نه مقربن ها دوست دارن اینجا مقیم باشن. مقرب المقربین المقیمین فی هاد المشهد که در اذن دخول میخوانیم، به واسطه این که بدن اینجا دفن شده. اولا یه نکته رو من عرض کنم، همه ما توفیق زیارت الحمدلله رب العالمین داشتیم، همه ما توفیق داشتیم الهی شکر. هر کس زیارت رفته باشه، البته اگر اون چه که لازمه زیارت انجام داده باشه، لازمه که میگیم نه واجب شرعی است. ببینید زیارت مثلا ما میگیم اذن دخول میخوانیم، با وضو میرویم، توجه میکنیم، این زیارت رو میخونیم، بعد میریم پایین پا بالای سر نماز میخونیم، نماز یاسین الرحمن میخونیم، دعا میکنیم، اینا آدابی است که به ما تعلیم کردن. ولی من اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم، اون ادبی است که در مورد هر عبادتی در واقع ما کم و بیش اون ادب رو باید رعایت بکنیم، من جمله اینجا. و اونم این که موقعی که میخوای بری زیارت، برو زیارت. یعنی چی؟ ما میخوام نماز بخونیم. از حضرتش سوال کردن که شما چه میکنید که وقتی نماز میخونید اصلا رنگتون برمیگرده، بدنتون میلرزه؟ حضرت نفرمودن که خب ما یه ریاضاتی کشیدیم، به یه مقاماتی رسیدیم، ما از نسلی هستیم که یه چیزایی رو درک میکنیم که شماها درک نمیکنید. نگفتن که حالا یه 7-8 سال بیا پیش من، من پلکان سلوک رو به تو بگم تا به جایی برسی. نه نه، این چیزی که امام به تو یاد میده دم دستته، پیش خودته. حضرت فرمودن که هر کس بداند وقتی میخواد نماز بخواند با چه کسی میخواهد سخن بگوید، همین حالت بهش دست میده. برین تو این مدارس بگردین، ببینید بچه ها رو که وقتی مدیر مدرسه صدا میزنه، ببینید مدل حرف زدنش، وایسادنش، مثلا مدل ورودش تو اونجا چه مدلی. بریم ببینید وقتی میخوان یه کسی رو محاکمه کنن، وقتی میخواد وارد شه چجوری وارد میشه. من میخوام وارد نماز بشم، با رفیقم دارم حرف میزنم، میگیم میخندیم، وضو میگیریم میگیم میخندیم، تا بریم حالا نماز جماعت فراداست، تا قبل الله اکبر داریم حرف میزنیم، تا قبل از اذان اقامه داریم حرف میزنیم، میگیم الله اکبر. میگه چی کار داریم میکنیم؟ میگه نماز داریم میخونیم. نه، فهمیدم که این ظاهرش همون نمازیه تو میگی. قصد کردی؟ قصد کردی نماز بخونی؟ توجه کردی میخوای حرف بزنی با خدا؟ میخوای اون کاریو بکنی که خدا بهت گفته انجام بدی واجبه؟ قصدشو کردی؟ شما میدانید هر کس هر کاری میخواد بکنه، به نسبتی که به اون کار توجه داره و قصد اون کارو میکنه، در اون کار موفق تره و اون کار براش لذت بخشتر و آسانتر است و نتیجه بخشتره. همه کارا، طرف میخواد فوتبال بازی کنه، حواسش به بازی و زمین باشه، درست بازی میکنه. حواسش این باشه میخواد بازی بکنه، خیلی کلافه نمیشه و خسته نمیشه، بعدم میاد بیرون نشاط پیدا میکنه. اما حواسش بیرون باشه و به زور رفته باشه بازی بکنه، فایده نداره. حتی بازی کردنه، درس هم میخواد بخونه، همینه. جالبه، شما مکرر دیده اید بچه هایی که مثلا مدرسه رفته، امتحان داره، داره درس میخونه، نمره نمیاره، نمیدونم با زور پدر مادر بخون نخون، پدر مادر خودشونو میکشن، دوتا نمیدونم کشور میخواد حفظ کنه، پایتختشون چیه و من چه آب و هوایی دارم، اصلا نمیتونه. بعد میبینین هزار تا فوتبالیست و اسماشو بلده و مال کجان و تیما چجوری هن و بازی ها چجوری بوده، کی برده، چند تا زده، همه رو حفظه. این نشون میده که این آدم میتونه این کارو بکنه، نمیخواد. اینجا میخواد و میکنه. و جالبه، ما ندیدیم بچه‌ای که بخواد، نمیگم وجود ندارد، یعنی نوع اینایی که این سری فوتبالو بلدن اصلا دفترچه‌ای ندارن حفظ کرده باشن، اصلا به طور طبیعی بی دردسر حفظ شدن، کلماتی رو تلفظ میکنه، اسمایی رو تلفظ میکنه مال کشورهای مختلف، اصلا ما نمیتونیم تلفظ بکنیم. این چی رو به ما میگه؟ میگه ببینیم بچه ها رو، آدمیزاد هر کاری رو بخواد میتونه بکنه، خوبم انجام میده، خستم نمیشه، کیفم میکنه. حالا میخوام نماز بخونیم. ببخشید با عرض معذرت، من که نمیخوام نماز بخونم که. با رفیقت قرار گذاشتین بریم کوه صبح زود، شب تا صبح 4-5 بار بیدار میشی چون میخوای بری کوه، ولی با خدا قرار نذاشته بودی بلنشی باش حرف بزنی، برای همین خواب میمونی. البته خواب نمیمونی یا بیدارت میکنن، میگه حالا میخوابم دیرتر، 3 بار بیدارت میکنن آخر خواب میمونی. نمیخوام دیگه، کاری ندارم باش. اما اگه کار داشته باشی با خدا، دوست داشته باشی با او سخن بگی، نه اصلا راحت نمیتونی بخوابی، خواب میپری، به عشق او بلند میشی. گفت آقای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نماز شب که میخوندن یه تیکه نمیخوندن، 2 رکعت میخوندن بعد دوباره میرفتن میخوابیدن، دوباره بیدار میشدن، باز 2 رکعت بعد وضو میگرفتن. همینطور انگار که آدم دلش نمیاد بخوابه. خب وقتی حرم مشرف میشیم، اگه ما بخوام مشرف شیم، قراری هم نداشته باشیم، قرار بر خرید و با رفیقمون و دیر نشو و زود نشو و فلان، بری حرم که بری، کارم نداری، میبینی دلت نمیخواد بیای بیرون، دلت نمیخواد بیای بیرون، لذا دستوره که زیارتو کردی زود بیا بیرون، چون اونجا میکشه میمونی، وقت ممکنه ادبش رو رعایت نکنی، آدم دل نمیکنه. همه دوست دارن بیان اونجا مقیم شن. و ملاک، ملاک عمل ملائکه است، چون پاکن، چون اونا خیلی چیزا رو میدونن. ملائکه میان تو این حرم میخوان مقیم باشن، میخوان بمونن. قبلا عرض کردیم خدمتتون، ملائکه جایی تردد میکنن که پاکی است، طهارت است. قبلا خدمتتون عرض کردیم اصلا میل ملائکه به اونجاست، هر جا ملائکه حاضر میشوند آنجا محل آرامش و سکونت است. قبلا عرض کردم خدمتتون این فرق ملائکه و جن است. جنس جن آتش، قرآن هم میگه جنس ملک آتش نیست، جنسش جنس دیگه است. هر دو هم حقیقت دارن، هر دو هم موجودن. قرآن بخوانید، قرآن بخوانید و از اهل بیت علیهم السلام مدد بگیرید، در محضر امام زمان علیه السلام قرآن بخوانید، همه اینا هست الحمدلله، به عنایت امام زمان علیه السلام میابیم. هر جا که جن باشه اونجا اون چیزی که مثلا لازمه آرامش و سکونت و اینهاست نیست، التهاب، اضطراب، کثیفی و دلشور است. اجنه دو نوع اند، حالا به تقسیم بندی کلی، مؤمن و غیر مؤمن، اونا مثل ما مکلفن، اما اونهایی هم که مؤمنند و مدد میدهند مؤمنان را، اونها هم با ملائکه فرق داره، جنسشون فرق داره، اما اونایی که مؤمنن از اجنه مقامشون خیلی بالاست، شکی درش نیست. لذا شما نگاه کنید نوعا این آدمایی که ادعا میکنن که از این علوم غریبه دارن، نوعشون رو عرض میکنم، علوم غریبه دارن و کارایی میتونن بکنن و از غیب خبر میدارن و گم شده پیدا میکنن و تو آینه چیزایی رو به شما نشون میدن، نوع اینا با اجنه در ارتباطن. کافی شما زندگیشون رو ببینید، نوعا کثیف، مضطرب، به هم ریخته، اصلا میرین اونجا آروم نمیشین. ولی حرم امام رضا ببین، از تهران که میخوای بری خودتو جمع و جور کردی بری اونجا 7-10 تا مطلب بگی، اونجا وارد میشی اصلا انگار یادت میره. گفته بودم چو بیایم غم دل با تو بگویم، خودم رو جمع جور کردم بهت بگم، ولی اومدم اینجا انگار همون چیزی که میخواستم بگم و تو شنیدی، تو تشرف دیده بود دیگه. امام رضا علیه السلام طرف وارد صحن نشده بود، اشاره میکردن به ملائکه که هر حاجتی میخواد بهش بدیم، بار گناهاش هم رو توش برداری، کارشو درست کنین. خب تموم شد، حالا بیا تو، میخوام با هم بشینیم حرف بزنیم. امام رضا علیه السلام محضرش و زیارتش خیلی بزرگتر از اینه که من بخوام برم اونجا حاجت بگیرم. معناش این نیست که اونجا نرم و حاجت نگیرم، نه، حاجت تو که بهت میده، اما نه به اون مدلی که تو میخوای. حواستو جمع کن. کدوم پدر مهربان و توانمندی است که فرزندش اگه از او تقاضایی بکنه او بخواد ابا کنه، اما هیچ پدری عقلشو دست بچهش نمیده و نبایدم بده. لذا بچهش اگه چیزی میخواد، چیزی اگه میخواد، اگر صلاحش نباشه صبر میکنه، یه موقعی جبران میکنه. مثالو شاید خدمتتون گفتم، رفتین مهمانی، بچه شما همراه شماست، صابخونه پذیرایی میاره، یه بستنی میاره، بستنی درست حسابی هم میاره، همه بر میدارن. بچه شما کنارتون میگه بابا بردارم، میگه نه بابا واسه ضرر داره، سرفه میکنی، بر نمیداره. تو هم بر نمیداری، همه دارن میخورن، بچه اونا رو نگاه میکنه، تو بچه رو نگاه میکنی، دلت کباب میشه. وقتی بچه خوب شد میبری مغازه، میگه اون که هیچی، هرچی دلت میخواد بخر. منتظر قیامت باشین. یا صاحب زمان ان لنا فیک عملا طویلا، یا صاحب زمان ما خیلی آرزو داریم در شما، یا صاحب زمان میشه دم مرگ بیان بگین که انشالله که اینطوری باشیم، بگین خسته نباشی، خیلی خودتو جمع و جور کردی، خیلی چیزا میخواستی نرفتی سراغش، مواظب بودی، مواظب چشمت بودی، مواظب گوشت بودی، دست و پات بودی، خسته نباشی بیا بریم، که دیگه تمام شد، تمام شد. اون چیزی که قرار نصیب ما بشه اینجا نیست. نه اینکه اینجا نمیدن، الحمدلله به عنایت امام زمان علیه السلام همه غرق در نعمتیم. نگمان کنید من از فقرا خبر ندارم و نمیدانم و خوشخیالم، نه، عمومی دارم عرض میکنم. دقت کنید، غرق در نعمتیم، دقت کنید یعنی چی؟ فکر نکنید کسی که پول داره نعمت داره، فکر نکنید کسی که اونور دنیا هر جای دلش میخواد، هر جور دلش میخواد، اینا که نعمت نیست، اینا که نعمت نیست. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدا نکنه منو عقوبت کنی، منو نکنه منو ادب کنی به عقوبتت. عقوبت خدا چیه؟ فکر کردین عقوبت خدا اینه که تو رو گدا بکنه؟ برین نهج البلاغه بخونید که اگه دنیای خدا، دنیا و این چیزایی که تو دنیاست، حیات دنیا برای خدا ارزش داشت، یه لقمه نمیداد کافر بخوره. اینا که ارزش نیست. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، میدونید یعنی چی؟ یعنی امشب التماس کن خدایا من گناه کردم، گناه میکنم، نکنه سال بعد منو ادب کنی شب علی اکبر تو خیابونا پرسه بزنم دلم پر نکشه، نکنه اسم امام حسین رو شنیدم دلم نریزه. اونایی که تو این دنیا اسم امام حسین را میشنوند دلشون تکون نمیخوره، اونا دارن عقوبت میشن. خدایا نکنه حلاوت مناجات با خود تو ازم بگیری، ایناست عقوبت. این نون و آب که مال همه است، این که چیزی نیست، که اینو باید التماس بکنیم و ما اینو از دست میدیم و اینو خدا داره همه جنبندگان رو روزی میده. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، حواسمون باشه کجا داریم زندگی میکنیم. این که عرض میکنم غرق نعمتی، مرادم اینه. کی بنده رو به این مجلس آورده؟ من کی شعورم میرسه به امام حسین علیه السلام؟ این مقامی است که جبرئیل میفهمه، میکائیل میفهمه، روایت این دو هر روز مقیدن میان به زیارت ابی عبدالله حسین علیه السلام، هر روز مقیدن و میان. چی میگیم ما؟ جبرئیل، میکائیل، شما چرا میرین کربلا زیارت؟ کربلا چی داره؟ دیدین میگن آقا کربلا چی داره؟ هیچی، کربلا در دل خودش حبیب خدا رو داره. یه چیزی داره که هیچ جای عالم نداره. آقایون ببینید، خاک اگه در درونش امام حسین رو جا داده باشن میشه این، امام حسین توش باشه میشه این. مگه ما از خاک نیستیم؟ امام حسین رو تو دلت داشته باش، ملائکه میان سراغت. دقت کنید خوب، ملائکه آرزو میکنن خدمت کنن زوار ابی عبدالله رو. برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه زوار ابی عبدالله از اون موقعی که از خونش قرار گذاشته بره، از اون موقعی که داره میره همش حواسش به اون روزیه که میخواد بره. کی حرکت میکنیم؟ پس فردا، پس فردا. داره میره، داره میره. این امام حسین تو وجودشه، این مختوم ملائکه است. بله من خاکم، ما من ترابیم، اما قد طیب الله بک التراب. امام حسین رو ببر در وجودت، پاک میشی، پاک میشی. این همونیه که تو زیارت جامع عرضه میداریم، که جان ما پاک میشود، نفس ما پاک میشود. طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. اینا دروغ نیست. اشک بر امام حسین علیه السلام کی جاری میشه؟ موقعی که امام حسین علیه السلام آمده باشه در وجود تو، نگاه کنی به مظلومیتش، به کربلای اون نگاه کنی، دلت میشکنه، اشکی جاری میشه. این اشک نتیجه اون توجه. ما حالا تو میشی مورد عنایت ملائکه. شما فکر کردید رسول خدا ما رو ول کرده، فکر کردید امام زمان ما رو ول کرده، در به در دنبال یه آدمی بگردیم یه چیزی داشته باشه که به شما یاد بده چی کار کنید با موجودات عجیب و غریب ارتباط داشته باشی؟ نه آقا، خود تو معطل نکن، یه جوری زندگی کن، اونا دنبالت میدونن، اونا میان پیشت. ملائکه کجا میان؟ جایی که پاک شده باشه. وقتی اومدن چه اتفاقی برات میفته؟ آرام میشی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونایی که گفتن رب ما، صاحب ما، الله هست، پاش وایسادن، ملائکه نازل میشن، نترسید، محزون نشوید. اینی که میبینید بعضی پیرمردای قدیمی، هیئتی ها، این دریا میمونن آروم، مال چیه اینا؟ اینا مال چیه؟ حالا میخوای سندشو ببینی؟ حالا بلندشو ببریم مکه، ببریم مدینه. حضرت زن و بچه رو داره سوار میکنه، از مکه سوارشون میکنه، کاروان داره تو بیابان میره. این همه مقتل ذکر شده، مقتل نوشته شده. یه جایی تو مقتل یه جمله شنیدین کسی از امام حسین گله کنه؟ کسی از سختی راه، کسی از اضطراب، کسی از نگرانی؟ هیچ کسی چی نمیگه. چرا؟ چون اینا یه چیزی دارن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ غمی ندارن، هیچ کدومشون هیچ غمی ندارن، چون با امام حسینن. غم اینا فقط اون لحظاتی است که یاد این میافتن که یعنی یه موقعی میشه ما از هم جدا شیم. حضرت زینب خیلی آرام زندگی میکنه و خوشحاله، ولی هر وقت یادش میفته که مثل این که یه بار من باید با امام حسین وداع کنم، یه بار او با من وداع میکنه میره، یه بارم جنازش رو زمینه، من باید با او وداع کنم. این دل اونا رو میسوزونه، دل هست رقیه رو این سوزونده، بابا کجایی بابا؟ کسی که با امام حسینه، لا یمسهم الم الحدید، اصحاب امام حسین علیه السلام هیچ غمی تو دل نداشتن. مگه میشه آدم شب عاشورا اینجور بگه بخنده؟ یه عده‌شون میگفتن میخندیدن. بله خندیدن داره. کسی که میخواد بره بهشت، کسی که بهش اجازه دن تو این خیمگاه بیا، بعد نماز شب بخونن، مناجات بکنن، به هم توصیه بکنن، فردا دست از حسین بر ندارینا، همه دارن به هم توصیه میکنن، همه دارن تصور میکنن میریم چنان جنگی میکنیم که هیچی از اونا نمونه، همه دارن تصور میکنن، خودشونو آماده میکنن بمیریم برای دل اون کسی که اونم پهلوان بود میخواست بجنگه ولی نشد بجنگه، اونم خیلی منتظر بود یه موقعیتی پیش بیاد به همه نشون بده پسر امیرالمؤمنینه و با پدرش عهد کرده یه کاری بکنه. لذا امشب دست به دامن امام زمان علیه السلام بشیم که آقا ما از شما جدا نشیم، ما من خودم عرض میکنم ما خوب نیستیم، ما علت دوام دستمونو میکشیم از اون بزرگوار، فرار میکنیم، دور میشیم به بهانه های مختلف، ولی التماسش بکنیم شما بزرگی بکنید، نکنه یه بار برگردیم بگین ببین 10 ساله 20 ساله هی میارمت فرار میکنی، برو دیگه، برو برو هر جا دلت میخواد بری برو. اون لحظه‌ای که دیگه آدم بیچاره میشه، بدبخت میشه. پس این ملائکه‌ای که به کربلا وارد میشن، چیه کربلا اینا رو کشونده؟ بودن امام حسین علیه السلام در کربلا اینا رو کشونده اونجا. ادامه اون زیارت رو بخونم خدمتتون. ادامه زیارت فرمایشاتی است در مورد سید الشهدا علیه السلام. بعد می‌فرماید سپس کمی راه برو و قل الله اکبر الله اکبر، 7 بار تکبیر بگو، 7 بار لا اله الا الله بگو، 7 بار حمد خدا کن و 7 بار تسبیح و قل لبیک داعی الله لبیک، 7 بارم لبیک بگو، جواب مثبت بده، بگو من هستم. امام حسین خیلی صدا کرد تو کربلا، هیچ کی جوابشو نداد، تو جوابشو بده. بعد فرمود بگو ان کان لم یجب که بدنی عند استغافتک و لسانی عند استنصارک، آقا اگه بدن من اونجا نبود که موقع که استغاثه کردین جواب بده به شما و زبانم موقع طلب یاری کمکتون بکنه، فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری و رأیی و هوای علی التسلیم. اومدم پیشتون بگم اگه اون موقع نبودم لبیک بگم بیعت بکنم، آمدم بگویم قلبم گوشم چشمم عقیده و تفکرم و میلم تسلیم شما، اومدم لبیک بگم. روایت هست ابن عباس میگه میگه رأیت الحسین قبل ان یتوجه الى العراق على باب الکعبه، ابن عباس میگه من یه دفعه دیدم امام حسین علیه السلام در خاندر کعبه ایستاده است موقعی که میخواد مکه بره بیرون و کف و جبرائیل فی کفه، دست جبرائیل تو دستش و جبرائیل ینادا حلمو الی بیعت الله عز و جل، داره فریاد میکنه مردم بیان با خدا بیعت کنید، بیان با خدا بیعت کنید. ما حرم ابی عبدالله که مشرف میشیم یا زیارت که از دور که زیارت میکنیم لبیک بگیم به امام حسین علیه السلام، بزرگواران بیان به اندازه خودمون برای خودمون لبیک بگیم، بگیم باشه دیگه قول میدم اینجور نباشم، دیگه قول میدم عوض شم آدم شم. چون آن بزرگوار خواست عازم میدان گردد، از پدرش اجازه جهاد طلبید، حضرت به او اذن داد. من عبارات مقتل رو می دیدم تقریبا همه اینجور نوشته بودن که وقتی جناب علی اکبر علیه السلام آمد که اجازه بگیره همه نوشتن امام حسین اجازه داد، ولی در مورد حضرت قاسم امام حسین اجازه نمی داد، در مورد اون غلام اجازه نمی داد. خیلی ها رو حضرت دنبال بهانه بود نره. یا ابا عبدالله چطور علی اکبر از شما اجازه خواستن فوری اجازه دادین برن؟ چرا؟ از اینجا آدم متوجه میشه عزیزترین کس امام حسین علی اکبر. علی اکبر راه رفتنش، حرکاتش خیلی شبیه رسول اللهه. و یعنی چی؟ یعنی خیلی شبیه است صدیقه زهرا سلام الله علیها، خیلی شبیه. حالا حضرت علی اکبر میخواد میدان بره، میگه امام حسین علیه السلام با دستای خودشون او رو آراستن به سلاح جنگ، میخواد قربونیشو بفرسته دیگه. برو عزیزم، خدا گفته. اگه ابراهیم گفت انی ارا فی المنام انی از بهک انی ارا فی المشهد، من دارم جلو روی خودم میبینم داری میری به میدان. کمربند او رو، کمربند چرمی از علی مرتضی به یادگار داشت، بر کمر وی بست، کلا خود سرش میذاره، اسلحه‌اش سلاحش رو مجهز میکنه، به دست او میده. همین که علی اکبر به میدان میخواد بره، زنا همه جمع میشن دور علی اکبر شیون میکنن، میخوان خداحافظی کنن، نمیدونم چیه، ولی مقتل مینویسه امام حسین آمد جلو، دست علی اکبر رو گرفت کشید از میونشون بیرون. میگفت دیدم قیافه امام حسین خیلی اندوهگین بود، مایوسانه دست پسر رو میگیره از میان اهل حرم بیرون میکشه، بابا بیا برو دیگه، بابا با نجا. چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاهی مایوسانه به جوان خود کرد، انگشت سبابه سوی آسمان بلند کرد، محاسن شریف را روی دست گرفت، گریست اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقن و منطقن به رسولک، کنا از اشتقنا الى نبی که نظرنا الى وجه، دلمون واسه پیغمبر تنگ می شد پیش نگاه می کردیم، خدایا برکات زمین را از ایشان باز بدار، آنها را پراکنده ساز. حضرت دعا می کنن و نفرین می کنن اونایی که می خوان علی اکبر رو بکشن. عبارت مقتل داره، وقتی علی اکبر سوار شد بر اسب و روانه میدان شد، میگه دیدم آن حضرت از شدت غم گاهی می نشست گاهی بر می خواست. به سند معتبر روایت شده که با آن آتشی که حضرت داشت 120 نفر را به درک واصل کرد. در این هنگام حرارت آفتاب و غلبه تشنگی و کثرت زخم‌ها و سنگینی سلاح او را به سختی انداخت، به سوی پدر شتافت. یا ابا، بابا تشنگی منو کشت بابا. آیون، هیچ کسی، هیچ بچه‌ای باباشو خجالت نمیده، بلا تشبیه اونم از علی اکبر. او که میدونه امام حسین آب نداره، اینجا آتش علی اکبر رو بفهمین که چی میشه به زبان میاره. یا ابا الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی فهل الى شربت من الماء سبيل. بابا یه جرعه آب میشه پیدا کرد؟ بنزی یه جرعه. امام حسین گریه میکنه. یا بنی عز و علی محمد و علی ابن ابی طالب و علی انتدعوهم فلا یجیبوک. بابا خیلی برام سخته یه چیزی بخوای، یا از رسول الله بخوای یا از امیرالمومنین بخوای، نتونن جواب تو بدن. علی اکبر به میدان می رود، ملعونی بر فرق آن جوان ضربتی زد که تاب و توان از او برفت. لشکر با شمشیر بر او می زد و او دست به گردن اسب و اسب گویا تیر به چشمش خورده در میان لشکر دشمن می رفت. فقط تعوه به سیوفه اربن اربن. آقا وقت داریم این تیکه رو بخونم؟ ببخش آقایون. بکم یمسک السما انتقع علی الارض. آقایون تمام عالم بپاست به امام زمان علیه السلام، همه عالم بپاست به برپایی او، امامه که همه عالمو نگه داشته. حالا ببینید مقتل چی میگه. شیخ الرعاملی نقل میکند، شما باورتون نمیشه، امام که نباید کمر خم کنه که، امام که نباید کم بیاره که. شیخ الرعاملی نقل میکند که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت. ساحل امام سبع برات، هفت بار امام ناله میکنه. من وقتی عبارت مقتل رو خوندم که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت، زانو به زانو خود را به جوانش رسانید، پیش خودم داشتم و گفتم چطور مگه میشه امام حسین علیه السلام به زمین بخوره؟ یادت مسجد افتادم، حسنین آمدن به امیرالمومنین خبر بدن، امیرالمومنین در جا افتاد زمین، دیگه نفهمید چجوری اومد تا خونه. حالا اگه میخوای به امیرالمومنین نگاه کن، فاطمه زهرا رو در بغل گرفته صدا میزنه جواب نمیده. میخوای کربلا امام حسین رو نگاه کن، علی اکبر رو در آغوش گرفته، وضع خده و علا خده، هرچی صدا میزنه جواب نمیاد، شروع میکنه خونا رو از دندونای علی اکبر پاک میکنه.